بسم الله الرحمن الرحیم. معمولا در بحث‌ها در اواخر مسئله موارد تنازع رو ذکر می‌کنم. اتفاقا این مسئله در مجلس و قانون‌گذاری هم در لوایح نامان دیدم که رعایت میشه، یعنی مثلا یک لایحه تهیه میشه 10 تا 20 ماده داره، آخرش 2-3 ماده موارد تنازع رو ذکر میکنن. خب تقریبا قسمت عمده بحث‌های اصلی نکاح و به خصوص مسئله مهر که به تفصیل درباره مهر صحبت کردن، 2-3 مسئله مورد تنازع در مهر رو ذکر میکنند. مسئله اول این است که اگر اختلاف بین زوج و زوجه در اصل مهر قرار گرفت، در اصل مهر معناش اینه که یکی مدعی هست که مهر المسمایی ذکر نشده اصلا در عقد و دیگری مدعی هست که ذکر شده و طبعا دین هست و باید ادا بشه. معنای مسئله اینه که زن غالبا ادعا میکنه که در موقع عقد مهر المسمایی ذکر شده، خب قاعدتا شما باید این مهر المسما رو ادا کنی. مرد هم ادعا میکنه که نه، مثلا مهری ذکر نشده، عقد انجام گرفته ولی مهری ذکر نشده. این معنای دعوا در اصل مهره، یعنی در وجود و عدم وجود مهر. و چون قبلا گفته شد که عقد متوقف بر مهر نیست و عقد فقط همین زوج و زوجه بود، ایجاب و قبول زوج و زوجه کافیه و مهر هیچ نقشی در تحقق و لا تحقق عقد نداره و ممکنه عقد صحیح 100% باشه و مهر المسمایی اصلا نباشه. خب گفتن این دعوا در چنین دعوایی القول قوله مع یمینه، یعنی حرف زوج رو باید قبول کرد با یک قسم، یعنی زوج میگه مهر المسمایی در کار نبوده و یک قسم هم میخوره تمام میشه. این حاصل در حقیقت فتوا یا عبارات شرایعه. اما قواعد قضا اونطور که قبلا اینجا به تفصیل بحث کردیم، حداقل همون قانون کلی ثابتی که البینتو علی المدعی و الیمینو علی من انکر، باید مدعی بیانه بیاره و اگر بیانه نداشت اون موقع منکر قسم میخوره و دعوا تمام میشه. معناش اینه که زن اول که ادعا میکنه مهر المسمایی بوده در کار، باید اقامه بیانه بکنه. در صورتی که بیانه نداشت، این حرف درسته که القول قوله مع یمینه و ظاهرن هم مقصودشون همینه، مقصود صاحب شرایع هم همینه، قواعد هم همین رو میگه. البته این که امروز مرسوم هست و مستحب شرعی هم هست که در کلیه معاملات و ما شابه المعاملات، تبایعات، تعاملات کتابت انجام بگیره و نوشته بشه، این یک اصل معتبری است که در دعاوی و در موارد تنازع خیلی نقش داره. خب همونطور که میدونید طولانی ترین آیات قرآن کریم همین آیه شریفه است که درباره تبایع هست و درباره کتابت و مکاتبه، که اگر تبایعی پیش اومد، داد و ستتی پیش اومد، قراردادی پیش اومد، باید مکاتبه انجام بشه. هل یکتب کاتب ولعهد و یملل الذی علیه الحق و کما علمه الله، تا آخر آیه که باید نوشته بشه. معمولا در تشکیلات حکومتی هم مؤسساتی هست که مسئول همین بخش هستند، سازمان به اصطلاح اسناد و املاک و یا سازمان ثبت احوال، که در حقیقت یکی دوبار اینجا صحبت شده از سازمان های بسیار مهم حاکمیتی است. یعنی ثبت احوال و ثبت اسناد. ثبت اسناد درباره املاک مردمه و ثبت احوال درباره همین قبیل معاملات هست که این آقا اهل کجاست، تابعه کجاست، کی متولد شده، سنش چقدره، پدرش کیه، مادرش کیه، و در حقیقت شناسنامه و معرفی نامه اون فرد مشخص میشه. ولذا همانطور که میدونید در سیستم های قضایی، هر سیستم قضایی یک سازمانی داره که در حقیقت موارد اختلاف از اون سازمان کمک گرفته میشه و در موارد اختلاف زوجیت و زوج و زوجه، دفاتری که الان برای ثبت احوال هست یا ثبت نکاح و طلاق هست و منافع زیادی که این دفاتر داره، خب اینا تابع قوه قضاییه است. همونطور که میدونید تابع قوه قضاییه است که وقتی عقد نکاح انجام میگیره نوشته بشه، فلیکتب کاتب بینکما بالعدل بینهما بالعدل فلیملل الذی علیه الحق. و حالا معمولا در زمان ما الان اینجور هست که نکاح ثبت میشه، مگر نکاح های قاچاقی و زن دوم یواشکی و افرادی که از مرز قاچاقی آمدن توی کشوری و با کسی ازدواج میکنن و بعدم چه درد سرهایی برای خودشون و برای دستگاه ها ایجاد میکنن. و ما در شورای نگهبان یک بحثی داریم با بعضی دوستان درباره همین مسئله است که نکاح و عقد ازدواج معنای این که ثبت میشه یعنی رسمیت داره، یعنی حاکمیت ازش دفاع میکنه، یعنی در محاکم قضایی سند در دست هست و دستگاه های قضایی بهش توجه میکنن. ولی البته شرعاً جایز هست. خب یه نفر افغانیه، یواشکی هست، قاچاقی هست، این برای مرد آمده است اینجا، در یه روستایی هم داره زندگی میکنه، بعدم یک مردی هم باشه ازدواج میکنه، یک زن افغانیه یا یک مرد افغانیه با یک زن ایرانی فرق نمیکنه، هر دو طرفش اشکال داره. اشکال داره یعنی چه؟ نه یعنی شرعن عقدشون درست نیست، شرعن عقدشون درسته، ولی از نظر سیستم حاکمیتی و حکومتی این عقد رسمیت نداره. رسمیت نداره یعنی خلاف قانونه، و به قول آقایون هر خلاف قانون خلاف شرع هم هست، چون برای به عنوان ثانوی، چون برای دسته های قضایی دردسر درست میکنن، که از جمله همین مسئله است که الان ما عرض میکنیم که خب بالاخره وقتی عقد ثبت میشه در ثبت مینویسه که زوج دفاتر صاحب دفاتر مینویسن زوج، زوجه و مهریه و بعد شهود، همه اینا در دفاتر ثبت میشه و امضا گرفته میشه و اینا، نتیجهش در همین مواقع تنازع به درد میخوره، به کار میاد و موجب میشه که حل و فصل بشه. ولذا این گرفتاری برای روحانیون و آقایونی که در گوشه و کنار مملکت هستن، تو مساجد، توی بعضی جاها و خصوصا برخی روستاها، میگن نه عیب نداره، حالا عقد میخونیم بالاخره اینا دو تا حلالن به هم میرسن. بله عیب نداره، الا حلالن عیب نداره، شرع روز قیامت میگن برای خودشون و برای بچه هاشون دردسر درست کردید، چون فردا بچهشون که به دنیا میاد شناسنامه بهش نمیدن، مدرسه بهش نمیدن، رسمیت براش قابل نیستن. یه مواقعی هم پیش میاد که حاکمیت اصلا میگه خب شما قاچاقی اومدی تو این مملکت، باید برگردی مملکت خوده، هدهشون رو جمع میکنه میفرسته بیرون و اون زن ایرانیه ولی مرد افغانیه و قاچاقی اومده و باید بره بیرون. این زن بیچاره با دو تا سه تا بچه اینجا میمونه، شوهرش هم میره بیرون، میره اونجا در کشور خودش هم به اصطلاح زن میگیره و میره دنبال زندگیش. او بحثی نداره، ولی اون زن بیچاره اینجا گرفتاری داره. این حاشیه سیاسی این بحثه. ولی به هر حال قاعده قضایی ایجاب میکنه که زن وقتی ادعا میکنه که مهریه من مثلا 14 تا سکه طلا بوده، اول باید زن این که ادعا میکنه اصل مهر را باید بیانه بیاره، یعنی شاهد بیاره، و بیانه و شاهد معمولا بیشتر همین دفاتر اسناد هست که بعد از به اصطلاح زوج و زوجه و مهریه شهود رو هم امضا ازشون میگیرن، یعنی شهود دفاتر امضا میگیرن و این امضا امضای بسیار مفید و مؤثر در این نزاع هست. حالا اگر و قبل از حکومت به اصطلاح جمهوری اسلامی ایران همین مسائل بود، یعنی دفاتر اسناد و دفاتر ثبت احوال یا دفاتر نکاح و طلاق و ازدواج، ولذا دفاتر طلاق و ازدواج هم به همه کس نمیدن، باید احکام شرعیه رو بلد باشه، باید نکاح رو بلد باشه، انشاء رو معناشو بفهمه، مسلوب شدن یک عبارتی از زمان و در این حال صیغه زمان داره باید به اصطلاح توجه داشته باشه، یعنی صیغه عقد زمان داره ولی مسلوب زمان باید به کار ببره، باید توجه داشته باشه شرایطی که دارن و به بعضی ها به اصطلاح دفتر ازدواج میدن ولی دفتر طلاق نمیدن و کارو خیلی خوبی هم هست که حتی امکان طلاق کمتر باشه. خب حالا من جاهاش سیاسی بخوام برم، خیلی جای بحث داره که متاسفانه آمار و ارقام طلاق و نکاح در سطح کشور در شهرهای مختلف و در قم به خصوص واقعا نگران کننده است بعضی وقتها، و مناشهش هم مناشه خاصیه به خصوص ماهواره ها و تلفن های همراه و ارتباط های قضایی خانواده ها رو که دشمن هدف گرفته و خانواده ها رو داره متزلزل میکنه و طلاق های به قول خودشون توافقی آمارش میره بالا. البته من آخرین آماری که از کشور دیدم نسبتاً نباید گفت نگران هستیم، چون نکار آمار نکاح در سطح کشور، نکاری به شهر ندارم، در سطح کشور بالاتر بود و آمار طلاق مقداری پایین‌تر آمده بود. در فصل‌های خاصی هم این آمار تفاوت میکنه. خب پس اگر دعوای زن و شوهر در اصل مهر بود، حق با شوهره، چون اصل براءت ذمه است و صحت عقد بدون مهر. اینا برای از نظر فقهی و علمی کاملا درسته، ولی از نظر دستگاه‌های حکومتی حکومت پشتوانه نمی‌کنه، نمیگه اشکال داره، میگه شهرار اشکال نداره. خیلی خوب، الان از هر فقیهی بپرسید، هر مسئله دونی بپرسید، میگه عقدشون صحیحه، بچه‌شون هم حلال زاده است. اما وقتی دعواشون میشه میگن، حکومت میگه من اینا رو به رسمیت نمیشناسم، یعنی این عقد رو عقد رسمی نمیدونم، این عقد تو هیچ سند، تو هیچ دفتری ثبت نشده، تو هیچ محضری ثبت نشده، بلذا حمایت نمیشه. ولو هر دوشون هم ایرانی هستن، هر دوشون هم تابع یک کشورن، همیشون هم هر شرایطی دارن، بلذا در نکاح خیلی باید ماها که گرفتار عقد میشیم، بله دیگه من خیلی حاشیه نرم، برگردم به اصل بحث. خب این مسئله که حق با زوج است، حق با زوج و شوهر درست میگه، به خاطر اینکه عقد بدون مهر صحیحه، بنابراین حق با زوجه. خب این بحث بین قبل از دخول و بعد از دخول یکسانه یا با هم تفاوت میکنه؟ اگر قبل از دخول باشه هیچ مشکلی نداره، قبل از دخول دعواشون که شد حق با زوجه و عقد بدون مهر صحیحه و واقع هم میشه. اما بعد از دخول چی؟ گفتن بعد از دخول هم باز حق با زوجه و القول قوله و باید حرف شوهر رو قبول کرد. معنای بعد از دخول چیه؟ با اینکه دخول مستلزم مهر مثله و هیچ اختلافی در این مسئله نیست که اگر عقد انجام گرفت و بعد دخول محقق شد، اگر مهر مسمایی در کار نبوده مهر مثل قطعی میشه با دخول، یعنی دخول محقق مهر مثله که اگر عقد واقع شد هیچ مسمایی هم نداشت ولی بعد مباشرت انجام گرفت، مهر مثل قطعی میشه، یعنی مهر به اصطلاح مثل این زن هرچه هست همون مهر این زن مورد تنازع قرار میگیره. پس معنی تنازع چیه؟ اینه که زن میگه در موقع عقد مهر المسمایی ذکر شد که بیش از مهر المثله. مثلا اون زن ادعا میکنه که وقتی عقد خونیم به اصطلاح در مهر مسما در حین عقد فرضاً 50 تا سکه مهر من بوده و ذکر شده و الان که اختلاف شده و دعواشون هست در بعد از دخول، ولی دعوا سر اصل مهر مسماست که مرد میگه نه مسمایی ذکر نشده در موقع عقد، چیزی ذکر نشده، ولی بعد از دخول خب شما مستحق مهر المثل میشی، حد اکثر مهر المثل باید بدم. خب مهر المثل کمتر از مهر مسما هست، یعنی این دعوا وقتی معقول میشه که به اینجا برگرده و همین جوره هم هست، یعنی علت این که فرمودن بعد از دخول هم مثل قبل از دخول القول قوله مع یمینهی به همین جهت هست، یعنی زن ادعا میکنه که در حین عقد مهر المثلی ذکر شد و مهر المسمایی ذکر شد و مهر المسما بیش از مهر المثل منه و حالا دعواشون بعد از دخوله. پس بعد از دخول هم میشه دعوا سر اصل مهر قرار بگیره، اما اینجا برمیگرده به زیاده و نقصان. در قبل از دخول به زیاده و نقصان بر نمیگرده، به اصلش برمیگرده، ولی بعد از دخول به زیاده و نقصان برمیگرده. که زن ادعا میکنه که مهر المسما در کار بوده و مرد میگه نه، مهر المسما در کار نبوده. ولی فتوای همه فقها همینه، قواعد هم همینو میگه که اصل براءت ذمه زوج هست از زائد، مثل براءت ذمه هست از اصل مهر در اصل عقد. یعنی وقتی عقد نکاح خونده شد و مهری ذکر نشد، عقد صحیحه. وقتی عقد صحیحه، خب دخول هم انجام نشده هنوز، زن ادعا میکنه اصل مهر، مردم میگه مهری در کار نبوده، عقد صحیح بوده. خب حالا اگر خواستن طلاق و طلاقکاری بکنن چی؟ خب طلاق طلاقکاری هم میکنن، مهری هم در کار نبوده، قولم قول زوج هست. اینجا همون مسئله متعوهن و علی موسی قدره و علی مختر قدره پیش میاد که خیلی خوب، حالا مهر المسمایی نبوده ولی به هر حال یه چیزی باید به این زن بدی، منتهاش علی موسی قدره و علی مختر قدره. بنابراین در دو صورت، قبل از دخول و بعد از دخول، اگر دعوا سر اصل مهر باشه، القول قوله مع یمینه. منتهاش عرض کردیم طبق قواعد حاکمه در دستور قضایی، معناش بعد از نبودن بیانه برای زوجه. و الا اگر زوجه بیانه آورد که مدعی به اصطلاح مهر المسما هست، خب حق با زوجه. منتهاش اگر بیانه نداشت، اون موقع به اصطلاح حق با زوج خواهد بود. و با شرایط مثلا کنونی غالبا شهود ثبت شده در دفاتر ثبت ازدواج همون شهود محکمه حساب میشن، لازم نیست که حتما در محکمه. اگر زن گفت که آقا بحث که بیا نداره، عقد نکاح ما در دفتر شماره فلان ثبت شده، در شماره ثبتش هم فلانه، مهرنامش هم یه نسخش دست منه، تو مهرنامه هم نوشته که به اصطلاح عاقد کیه، شاهد کیه، و دوتا هم شاهد اسمشون هم هست، امضا هم کردن، اینجا دیگه بیانه حاکمه برای زنه و اینجا دیگه نمیشه گفت قول قوله مع یمینه، یعنی حق با شوهره. بله، قواعد اولیه نکاح میگه عقد بی مسما صحیحه، یعنی عقد بدون ذکر هیچ مهری صحیحه و قبل از دخول، و بعد از دخول هم به خاطر دخول مهر المسما محقق میشه، و بعد از دخول هم بازم قول قوله مع یمینه. چرا؟ به خاطر اینکه اصالت البراءه عن الزائد، یعنی دعوای زن برمیگرده به اینکه مهر المسما بیشتر از مهر المثله، و دخول موجب به اصطلاح استحقاق مهر المثل میشه و مهر المسما بیشتر بوده، لذا دعواشون سر به اصطلاح اصل المهر که مرد میگه مهری در کار نبوده، بنابراین من بیش از بعد از دخول بیش از مهر المثل بدهکار نیستم. زن میگه نه، مهر المسمایی در کار بوده و باید مهر المسما رو بدی که قاعدتا مثلا بیش از مقدار مهر المثل. خب این طبق قواعد قضایی بعد از نبودن بیانه است، ولی اگر بیانه باشه، قول صاحب بیانه است، البیانه تو علی المدعی و الیمین علی من انکر. پس این که الان میگن متن شرایع میگوید که اذا تنازعا فی اصل المهر قول قوله مع یمینه قبل از دخول و کذالک بعد از دخول قول قوله، این از نظر قواعد فقهی درسته. بله، عقد بدون مهر صحیحه، ولی قبل از دخول اگر طلاق منجر شد به اصطلاح یک متعه و یک تمتعی باید در کار باشه و اگر بعد از دخول بود محرول مثله. اما از نظر شرایط کنونی و وسط زمان و همینطور که عرض کردم واقعا آیه شریفه این تکلیف رو معین کرده، چون چه عرض شد طولانی ترین آیات قرآن همینه که بلیمل لذی علیه لغ و یک توب اون کاتب بلعب، همینطور که خدا یادش داده. بعد هم دوتا هم شاهد بگیرید در موقع کتابت، اگر دوتا شاهد نبود دوتا زن بگیرید به جای یک شاهد و یک شاهد هم مرد بگیرید. در یک آیه یک صفحه قرآن کریم همین آیه است که اذا تبایعتم فلیکتب کاتب بینکما بالعدل تا آخر آیه، که کل تشکیلات ثبت احوال در نظام های حکومتی مبتنی بر همین بحث میشه. این تا اینجا در صورتی که تنازع در اصل مهر باشه، چه قبل از دخول چه بعد از دخول. اما اگر تنازع در مقدار یا در وصف مهر بود نه در اصل مهر، یعنی قبول دارن هر دوشون که در موقعی که عقد خونده شده مهر المسمای هم ذکر شده، منتها مرد میگه مثلا 14 تا سکه بوده، زن میگه که مثلا 20 تا سکه بوده، 50 تا سکه بوده، خب هیچ کتابتی هم در کار نیست و متاسفانه حالا یا نخواستن یا نکردن یا از همین قبیل گرفتاری هاییست که عرض کردم که قاچاقی خوندن و یک آخونده یه روحانی بنده خدایی را هم پاشو گیر انداختن و عقد براشون خونده، که الان اون روحانی هم الان تو محاکم معذور نیست و محکومه که شما قانونن حق نداشتی این نکاح رو این عقد رو بخونی و بی خود خوندی و چرا این کار رو کردی و مجازات هم براش در حقیقت کم و بیش هست به خاطر اینکه اون میگه من یه کار شرعی کردم. میگن خیلی کارا شرعی هست، ولی در حکومت گفتن این کار شرعی باید روشن باشه، باید مضبوط باشه، باید نوشته بشه، باید ثبت بشه تا فردا گرفتاری برای کسی درست نشه. دیگه تکرار نکنم. پس اگر بحث در اصل بود حق با زوج است در قبل و بعد دخول، اما اگر بحث در مقدار بود، در اینجا میفرماین که اگر شوهر نسبت به مقدار چیزی اظهار نکرد، مقداری را نگفت مثلا 14 تا سکه بوده یا 7 بوده یا 8 بوده یا کمتر یا بیشتر، در مقدار با هم اختلاف دارن، اما زوج هیچ مقداری را ذکر نکرده، اینجا باز میگن برائت اصلیه حاکمه و در حقیقت در مقدار بحث میکنن، او هم زمش اصل براعته. مگر این که خیلی جالبه، میگن مگر این که یک متمولی حتی به مقدار مادام، عبارت اینه که مادام لم یخرج من المالیت و کلمه عرضه ذکر شده، ولو به عرضتن، عرضه به الف و ره و زه مؤکد، ولو به عرضتن، من عرض اول به ذهنم آمد که دانه ارزنه دیگه، بعد المنجد مراجعه کردم دو سه تعبیر داره که عرضه یا عرضو داریم، عرضه یا عرضو هم داریم، دو سه تا به سه دو سه جور داریم، ولی اونی که اینجا دارد ولو به عرضتن، عرضه عبارت هست از حبهی که یجلبه ان نمله و امثال نمله و یسبت یسبته فی بیته. اروز به معنی برنجه، ولی عرضه به یه دونه برنج یک حبه را، حبهی که یجلبه نمل، حالا یا دونه برنج باشه یا دونه ارزن باشه، این تعبیر المنجد اینه که و یثبته که یه نکته خیلی جالبی داره که این دیگه در علم حیوان شناسی و در زندگی مورچگان بحث کردن که مورچه ها خداوند چه جور یادشون داده هر دانه ای رو که میبرن تو خونشون یه کاری میکنن که سبز نشه، معمولا هم خانه ها که سبز نشه، معمولا هم خانه هاشون مرطوبه دیگه، میره توی زمین میرن، چه کار میکنن؟ اون بذر رو، اون دانه رو نصف میکنن، خرد میکنن. خرد که کردن حیات بستان نباتی ازش گرفته میشه و دیگه سبز نمیشه. حالا اگر زوج به یک مقداری که لم یخرج عن المالیه ولو به عرزتن، حالا ولو به یه دونه برنج، یعنی چیزی که ملک هم نمیشه، مال فقط، این ملکیت مالیت هم اگر یادتون باشه اوائل وقت گفتیم، حالا از این لغت و از جهات ادبیات به اصطلاح عبارت بیان بیرون، اگر زوج و زوجه دعوا کردن سر مقدار یا وسط، سر مقدار مثلا دعوا کردن، اون میگه که شما مثلا کشت گندم داشتی یا کشت نمیدونم برنج داشتی، قرار شد که 100 کیلو برنج به مثلا محیه من قرار بدی، اون زوجه میگه که مثلا، زوج میگه نه 50 کیلو قرار شده برنج به من و 100 کیلو، اختلاف در مقداره. اصل مهر رو قبول دارن که ذکر شده و مسما هست، اما مقدار رو اختلاف دارن. اینجا که مقدار اختلاف دارن، باز تمسک میکنن به براءت عن الزائد، میگن اصل اشغال ذمه به اون مقداری که لم یخرج عن المالیه، یعنی اون اقلی که خودش ذکر میکنه اون مسلمه، ولی مازادش مشمول براءته، و براءت اصلیه میگه زیادترش دیگه برای زوج نیست. پس هر چیزی رو که زوج قبول کرد که در مسما ذکر شده، حالا ساده تر بگیم، زوج میگه من 14 تا سکه طلا بیشتر نگفتم به خاطر رعایت مثلا 14 معصوم و رسمم بود و منم 14 تا سکه گفتم، زوجم مدعی میشد که نه در موقع عقد بحث شد و اونجا گفتیم که مثلا باید 20 تا سکه باشه، 50 تا سکه باشه، فامیل ما چنین نمیدونم گفت کن چنین شد چنان شد، دعوا سر مقدار دارن، یک مقدار رو زوج قبول داره، زائد رو قبول نداره. اینجا هم قول زوج مع یمینه، باز این مال وقتی است که زوجه بیانه نداشته باشه. بازم اینجا همون دفتر ثبت به اصطلاح طلاق و ازدواج و دفتر ثبت ازدواج میتونه به میان بیاد و کارایی داشته باشه. اگر تو دفتر نوشتن، مقدارم نوشتن، که نوشتن زوج، زوجه، مهریه و مهریه عبارت شد از فلان مقدار، دو نفر شاهدم، شاهد گرفتن و امضا کردن، اینجا دیگه حق با زوجه میشه. اینجا دیگه نمیشه گفت القول قوله و اصالت البراءه، اینجا البینت علی المدعی ولی یمینه علی من انکر، زوج منکره و زوجه مدعیه و مدعی بینه داره. بله اگر واقعا مثل همین عقدی که مثال دادم توی روستایی انجام گرفته، یه روحانی محترمی را هم بی اطلاع بوده یا با اطلاع بوده، گفته شرعا مهم نیست و فکرم نمی کرده که گیر دستگاه قضایی بیفته، عقد و خونده و اینام رفتن دنبال زندگیشونو و محرم ذکر کردن و هیچ نوشته هم دست هیچ کس نیست، اینجا باز از قول قوله و اصالت البراءه عن زیاده است و مقداری رو که شوهر قبول میکنه مسلمه، مازادش که زوجه مدعی هست از براءتش هست. این هم یک مسئله که در مقدار باشه. و هاکذا اگر در وصل اختلاف بود، در اصل اختلاف نیست، در مقدار هم اختلاف نیست، اختلاف در وصفه، یعنی مثلا گفتن 14 تا سکه طلا، هر دو هم قبول دارن 14 تا سکه، منتها زوجه میگن این سکه ناصرالدین شاهیه که قیمتش خیلی زیاده و کمیابه، و زوج میگه که نه همین سکه جمهوری اسلامی من منظورم بوده و سکه ناصرالدین شاهی از کجا برم بیارم، و دعوات سر وصفه، هر دو قبول دارن که مهر المسمایی ذکر شده، هر دو قبول دارن مقدارش 14 تا سکه است، اختلاف در وصفشه که آیا این سکه‌ای که ذکر شده مثلا سکه ناصرالدین شاهیه یا سکه جمهوری اسلامیه، یا حتی در خود جمهوری اسلامی همینطور که میدونید همه الان دو نوع سکه داریم. یه نوع سکه هست که به اصطلاح عکس امام رو داره و یک نوع سکه هست که فقط جمهوری اسلامی داره و عکس امام رو نداره. نوع تو قیمتش هم تفاوت میکنه. حالا اینجا باز اگر اختلاف پیدا کرده زوجه اونی که قیمتش بیشتره مدعی هست، زوج اون که قیمتش کمتره مدعی هست، اینجا چی؟ اینجا هم که دعوا سر وصفه، قواعد میگه البینه تو علی المدعی والیمینه علی من انکر، ولی آقایون میگن که همینطوره. آقایون هم میگن که القول قوله مع یمینه، که معناش اینه که در موقعی که بینه نیست، ولا اگر بینه باشه البینه تو علی المدعی تقدم داره و طبق بینه من. یعنی طبق قواعد قضا بحث میشه. این تا اینجا باید ثابت کنه که وصفش اینه، یه وصفش قیمتش بیشتره، یکی قیمتش کمتره. اصل براعت ذمه است، زوج دارای اصل براعت هست، ولی زوج سه تا مسئله قبلیش همش متکیش به اصل براعت بود، الان هم اصل براعته. یعنی اختلاف دارم برای اینکه
وصف اصل براعت بدعت نمیخوره.
اصل براعت میگه ذمه من به قیمت بیشتر مشغول نیست، ذمه زوج به قیمت بیشتر مشغول نیست، اون مقداری که خودش اعتراف داره. خب اعتراف داره و به اصطلاح
اعتراف داره که بر عدم وصف و ممکن
اقل و اکثر مطرح نیست، اقل و اکثر قیمتیه، مقدار اختلاف ندارن، هر دو قبول دارن 14 تا سکه نوشتهشون هم 14 سکه، بعینه هم میگن هم 14 سکه، ولی اونجا دیگه ننوشتن که، یا شاهدام ننوشتن که 14 سکه مثلا ناصرالدین شاهی یا 14 سکه جمهوری اسلامی. تک سکه ناصرالدین شاهی الان جزء عتیقه ها هست و قیمتش خیلی بالاست، قیمت سکه مثلا جمهوری اسلامی فراوان و قیمتش متعارفه. حالا چرا ذمه زوج مشغول باشد به سکه ناصرالدین شاهی؟ از فراعته، براعت از زیاده است. قواعد اینو میگه، اگر زن ثابت کرد بله، اگر نتونه ثابت بکنه و بینه نداد، براعت میگه که همون سکه معمولی که قیمتش کمتره باید بپردازه بر اساس قواعد. ما این موضوع رو تو دیه هم داشتیم، ما اصلا گرفتارش بودیم. من دو سه بار این داستان اینجا برای شما عرض کردم، اگر بعضی آقایون یادشون باشه، در دیه که به اصطلاح باید چند تا سکه داده بشه، میگه باستن چند تا سکه دیه معین کرده که حالا الان مقدار من یادم نیست، در دیه یک انسان. البته الان تقویم میکنن و هر دو سال یک بار هم قیمت رو معین میکنن و در دستگاه قضایی قیمت رو معینی. حالا من منظورم این مسئله اختلاف در رسمه که در حکم قضایی نوشته شده بود درباره دیه که باید چند تا سکه تهیه کنه و این سکه آقایون میگن باید رایج باشه، بر رایج معاملی هم باشه. و اون موقع هم سکه تهیه کردن خیلی کار سختی بود، به خاطر اینکه هنوزم سکه بانک مرکزی سکه جمهوری اسلامی ایران رو اونم با این اقدام فعلی نزده بودن. حالا در هر صورت یکی دو جا هم بود که با چه زحمتی رفته بودن تهیه کرده بودن از صراف‌ها سکه به اصطلاح همون ناصرالدین شاهی رو، اون به عنوان عتیقه است و قیمت خیلی زیادتری هم داره، تهیه کرده بودن. ما خواستیم یه راه حلی پیدا بکنیم و حالا اصل داستان رو من عرض کردم تو جلسات هفتگی مقام معظم رهبری بحث فقهی مطرح بود، منم شرکت میکردم، همیشه هم بحثای اختلافی رو میبردم اونجا، حل میشد اینا. من یه وقتی اطلاع پیدا کردم که ایشون قائل هستن در موارد به اصطلاح ذهب و فضه که ذهب و فضه پول زمان بوده و چون پول زمان بوده گفته شده از ذهب و فضه، چون در دیه اگه یادتون باشه انعام اربعه هست، ذهب و فضه هم هست و للغنمه غنم و لاهل الغنمه غنم، لاهل ابل ابل و لاهل به اصطلاح نقدین هم نقدین، و ذکر شده است که هر از اینا هم مبالغ معینی. اطلاع پیدا کردم که ایشون مدعی، یعنی نظرشون این است که ذهب و فضه ای که در باب دیه ذکر شده است در کنار انعام اربعه، این پول زمان بوده نه به عنوان خود طلا و به عنوان نقره. بعد ازشون سوال کردم، ایشونم قبول کردن، گفتن بله من نظرم همینه. گفتن بنابراین اگر این باشه ما خیلی راحت میشیم دیگه، ما میتونیم تبدیلش کنیم به پول. و از اون زمان هم خوشبختانه این مشکل حل شده است و دستگاه قضایی الان وضعش خیلی خوبه و راحت از این مسئله. آقایونی که در جریان هستن میدونن هر دو سال یک بار هم میان تقویم میکنن که این تعداد از سکه قیمتش چقدره، یا این تعداد از مثلا شطور قیمتش چقدره، مشخص میکنن و ارزان ترینش هم شطور هست و دو سال وقتی برن. حالا اون فتوار هم اینه، من یادمه رفتم خدمت آیت الله گلپایگانی، خداوند رحمت چین کنه، الان هم میامدم دیدم یه عکسی هم باز از ایشون زدر لابود سالگرد لابود
فرداشم.
ما بله
فرداشم مسجد اعظم.
بله چند سال باید برای یک کسی باید بزرگ داشت بگیرن و پاداش بگیرن و همایش بگیرن؟ واقعا چند سال نمیدونم. حالا بالاخره اونجا یه بحث سیاسیه که کشور ما شده از کشور همایش و بزرگ داشت و تجلیل و فلان. هر روز در کشور صد تا کم و بیش اگه حساب کنیم صد تا همایش وجود داره. من نمیدونم این کارا چیه. حالا این بحث سیاسیه و حاشیه است. نه حالا همه همایش همه بزرگ داشت همه باید باشه. مرموهای بروجردی که یک فقیه بزرگواری بود بزرگ مهم در اینجا 7-8 سال هیچ خبری ازش نبود. اواخر دوباره رأس شده، هر سال گردش رو میگیرن. 7-8 سال بود واقعا هیچ اسمی ازشون دیگه، بعد از یکی دو سال که گذشت هیچ اسمی نبود دیگه. ما ها تو همین حوزه بزرگ شدیم. ولی بعد دوباره که دیدن اسم همه رو میارن، هی هر روز سالگرد میگیرن، گفتم خب یک شمای بزرگی دیگه. آقا بزرگی هم سالگرد میگیرن. الان اومدن سراغ ما که شما یزدی هستی، میبایست برای آقای حائری یزدی مقدمات رو فراهم کنیم و برای حائری یزدی که مؤسس حوزه علمی قم هستن باید یک بزرگداشت آبرومندی باید بگیریم. برم دونم در یزد گرفتن آبرومند نبود و چنین و چنان و اینجا باید در قم گرفته بشه. گفت حالا ببینیم. اینا حاشیه های بحثه. برگردیم به بحث. به ایشون من عرض کردم که ما این در دیه گرفتار این مسئله سکه هستیم. من با رئیس بانک مرکزی صحبت کردم، حاضر هستن که با همون به اصطلاح مقدار و همون عیار طلا سکه بزنن و در حقیقت طلا و نقره هم در کنار انعام جزء دیه حساب بشه و این مشکل مردم حل بشه. آقای گلپایگانی فرمودن که رحمت الله علیه فرمودن که باید سکه رایج باشه. گفتم خب سکه وقتی بانک مرکزی سکه زد رایج میشه؟ گفتن نه، رایج معاملی باید باشه. رایج معاملی یعنی مثل ریال و مثل اسکناس و اینه که بریم باش مثلا همین نان و مرس سبز خوردن بخریم و بفروشیم و باید اینجوری باشه. و خب سکه الان سکه جمهوری اسلامی هم رایج معاملی نیست، یعنی باش معامله رسمی نمی کنن، رایج هست ولی رایج معاملی نیست. خوشبختانه حالا اون مشکل رو از نظر رهبری حل شده است به خاطر تقویم، یعنی طلا و نقره که در انعام اربعه آمده است به عنوان اقسام دیه پول وقت بوده، بنابراین ما پول زمان رو میتونیم حساب بکنیم و الان هم پول زمان رو حساب میکنیم. حالا در وصف اختلاف پیدا کرده، اون میگه طلا و نقره ایه فلان زمان که قیمتش بیشتره، میگن که قیمتش کمتره. مقدار اصل رو قبول دارن، مقدار رو قبول دارن، اختلاف در وصفه که یکیش قیمتش بیشتره، یکیش قیمتش کمتره. باز فرمودن اصالت البراءه مقدمه و القول قوله لبراءت ذمه. فعادتنم همینه. و این در جاییست که زن بیانه نداشته باشه، در همه جا. و الا قاعده البینات علی المدعی و الیمین علی من انکر مقدمه. و صلی الله علی محمد.